به نام خداوند جان و خرد، سلام به همه شما مردم دوستدار ادبیات. با برنامه بوتیقا همراه شما هستیم، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. زندگی هیچ ملتی جدا از ادبیات نیست. ادبیات هنر است و هنر روح زندگی. هنر و ادبیات دو شکل از آفرینش است که از دیدگاه زیبایی شناسی به هم پیوستند. هنر گاهی شکل زیباشناسانه خود را تغییر می‌دهد که این تغییر شکل می‌تواند از راه بازسازی زبان، فهم و دریافت صورت گیرد. در نگرشی میتوان ادبیات را هنر نامید وقتی اثر ادبی ویژگی های منحصر به فرد اثر هنری را با خود دارد، یعنی اثری که خلق شده و تکرار ناپذیر است، چرا که ادبیات و هنر بیانگر احساس و عواطف هنرمند است. نقد نه علم مستقلی است و نه منحصرا جنبه علمی دارد، بلکه آن را میتوان فنی یا به عبارت بهتر صناعتی دانست که بر روش ها و طریقه های علمی متکی میباشد. نقد ادبی که از آن میتوان به سخن سنجی و سخن شناسی نیز تعبیر کرد، عبارت است از شناخت ارزش و بهای آثار ادبی و شرح و تفسیر آن به نحوی که معلوم شود نیک و بد آن اثر چیست و منشأ آنها کدام است.
منتقد بودن چه در سینما و تئاتر و چه در سیاست و ورزش و سبک زندگی نیاز به اطلاعات و مهارت دارد تا نقد حرفه‌ای و اثرگذار باشد. شبکه‌های مجازی که امکان ثبت نظرات کاربران را فراهم کرده‌اند سبب شدند تا بسیاری از شهروندان دهکده جهانی نسبت به هر موضوعی واکنش نشان داده و به نوعی با نگاه انتقادگرایانه به آن نگریسته و تحلیل‌هایی ارائه کنند.
من فهم میکنم نقد کارش کندن علفهای هرزه برای اینکه زمین بتونه نفس بکشه و احیانا گیاهای درست حسابی در بیاد، گل در بیاد.
در میان همه نقدها، نقد ادبی کمتر دستخوش تاخت و تاز عموم قرار میگیرد، چرا که نقد ادبی کاری حرفه‌ای و دشوارتر از نقد مسائل عادی زندگی و رسانه است و به همین خاطر نظریه و نقد ادبی به عنوان گرایش کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی در اختیار علاقه‌مندان به این فن قرار دارد. یک منتقد ادبی میگوید نقد ترکیب فلسفه و هنر است. نقد ادبی بررسی همه جانبه و کامل یک اثر ادبی است. از این دو، اکتفا کردن به شکل ظاهری اثر یعنی توجه به نقد لغوی کافی نیست و منتقد میبایست به بحث در باب جوهر و معنی و مضمون یک اثر ادبی نیز بپردازد و هدف و غرض خاص شاعر یا نویسنده را بازگو کند. برای اینکه به دنیای وسیع نقد ادبی ایران و جهان وارد شویم، ابتدا باید فهم دقیقی از مبانی نظری نقد ادبی به دست آوریم. بوتیقا در این راه به ما کمک می‌کند.
در برنامه گذشته از تعریف نقد ادبی گفتیم و شنیدیم، اما امروز همچنان با همراهی کارشناس مجری برنامه جناب آقای احمد خالصی و با حضور خانم دکتر سارا پارساخو مدرس دانشگاه قصد داریم از مفاهیم و مبانی نظری نقد ادبی براتون بازگو کنیم. بوتیقا رو بشنوید و شنیدن اون رو به دوستان ادب دوستتون هم توصیه کنید. نقد ادبی، روشی برای توسعه فرهنگ و هنر.
نقد و بررسی مفاهیم ادبی در بوتیقا.
برنامه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
بوتیقا.
جناب آقای احمد خالصی، پژوهشگر ادبیات، سلام. خیلی خیلی خوش اومدید به بوتیقای رادیو فرهنگ.
متشکرم. به نام حضرت حق، عرض ادب و ارادت خدمت شما جناب همتی عزیز و همچنین مخاطبان فهیم و دلاگاه شبکه رادیو فرهنگ، و همچنین خوشحالم از اینکه هم کلام هستم با خانم دکتر پارساخو.
بله، همونطور که شما هم گفتید، مهمان دیگر من در این لحظه و در استودیو بوتیقای رادیو فرهنگ خانم دکتر سارا پارساخو، مؤلف و محقق هستن. خانم دکتر، خدمت شما هم سلام عرض میکنم. خیلی خیلی خوش اومدید.
به نام نامی حضرت حق، بنده هم سلام دارم حضور محترم حضرت عالی و میهمان گرامی برنامه و شنوندگان فهیم برنامه بوتیقا.
ممنونم ازتون. در دو برنامه گذشته از تعریف نقد شنیدیم از شما، از تفاوت‌های نقد معاصر و قدیم شنیدیم. در این برنامه اگر موافق هستید از انواع نقد بشنویم از زبانتون. موافقید آقای خالصی؟
بله بله، در خدمتتون. مسلماً حصر انواع نقد در یه برنامه رادیویی بسیار دشوار شده، محال باشه، ولی خب حالا خود را بگوید که چگونه باید بریم.
بفرمایید. نقد به همون صورتی که تعریفش خیلی گسترده است و ما وقتی وارد حوزه نقد میشیم، این تعدد تعاریف هستش که باید خیلی اشراف داشته باشیم روی تعدد تعاریف که بتونیم اون تعریف پخته و سنجیده رو از میان این همه تعریف استخراج کنیم. اما این نقد هم به همین صورت شمردنش حتی خیلی زیاد هستش، چون نقد خیلی گسترده است. منتها به صورت اجمالی اگر بخوایم اشاره ای کنیم به انواع نقد ادبی، میتونیم نقد ظاهری رو بگیم، نقد فنی، نقد معنایی، نقد اخلاقی، نقد اجتماعی، نقد تاریخی، نقد ساختارگرایانه، نقد کهن الگویی و اسطوره‌ای، نقد لاکانی، نقد پس و مدرنیسم، نقد نشانشناسی بارت و نقد فرمالیستی و نقد روانکاوانه.
بله.
که میپردازم بعد از صحبت جناب آقای دکتر اشاره وار تک تک به هر کدوم میپردازم.
بله، بفرمایید آقای خالصی.
بله، خب این مواردی که خانم دکتر برشمردند خودشون هم اشاره کردند، به نوعی میشه گفت کلیست با توجه به مجالی که در یک برنامه رادیویی هست. ببینید، یه نکته مهم اینه که ما همچنان که در برنامه گذشتم اشاره کردیم، در نقد ادبی معاصر ما رویکردهای متفاوت داریم و همه اونها هم عرض محترم هستن. به نظرم میرسه که انواع نقدهایی هم که خانم دکتر شما برشمردید محترم و با ارزش هستن، منتها به رویکرد و به جریان و به اوضاع و احوال بستگی داره، یا به اون متن بستگی داره. نقد اخلاقی، اینکه اخلاقی یعنی فردی، اینکه این متن از جهت اخلاقی موجب استعلاء مخاطب می شود یا نه، استعلاء روحی به وجود می آید یا نه، یا کاتارسیس. حالا چون بحث بوتیقاست و برنامه بوتیقا و پایه‌گذار فن شعر جناب ارسطو که کاتارسیس رو هم مطرح کرده، میتونیم بگیم آیا مثلا این متن ادبی در حوزه نقد اخلاقی، آیا این متن موجب تعالی روحی من شده؟ آیا بالها بر بدن من روییده شدن با خواندن این متن؟ نقد در این وضعیت، در این نوع فقط کارش اینه.
کشف ارزش‌های اخلاقی در واقع با نقد اخلاقی هست.
با نقد در حوزه فردی.
درست.
در حوزه اجتماعی بعضی مواقع منتقد میاد اخلاق اجتماعی رو رصد میکنه. مبارزه با ریا در شعر حافظ مثلا. این دوتا هم ارزن. این گونه نیست که یک نقد فقط بپردازه به نقد اخلاق فردی که به تعبیر شما ارزش‌ها و فضایل اخلاقی برای یک فرد و فضایل جمعی هم ارزن. حافظ که با ریا مبارزه میکنه در شعر خودش، هم با یک رذیلت اخلاقی فردی مبارزه میکنه، هم بله. با یک امری که در جامعه موجب فساد و گمراهی و تیرگی و بله. سایر نقاط میشه.
این مسئله‌ای که فرمودید در مورد خواننده هست و یا در مورد خود منتقد؟
میخوام بگم که این دو نوع نقد هر دو ارزش گذاره. این در حوزه حالا فقط نقد بله. اخلاقی دارم میگم، فردی و جمعی. اینکه مخاطب و کسی که اون نقد رو میخونه و اون کتاب یا اون اثر ادبی رو هم میخونه چگونه بهره برداری بکنه بله. به توانایی منتقد و ارزش ادبی اون متن اصلی برمیگرده، یعنی به حافظ برمیگرده و منتقد بله. حافظ. اگر نقد حافظ با کسی مثل استاد بهادین خرمشاهی باشه، مسلما اون فضل اخلاقی در فرد مخاطب رخ میده. اما اگر سخن ناشناسی باشه که از حافظ فرض بفرمایید برداشت درست و دقیقی نداشته باشه، نه اونجا باز هم ما دچار مشکل خواهیم شد.
بله، ممنون و سپاسگزارم. شما شنونده بوتیقا از رادیو فرهنگ هستید. بوتیقا روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز شنیده است. بپردازیم به ادامه بحثمون با دو میهمان محترم، جناب آقای احمد خالصی پژوهشگر ادبیات و سرکار خانم دکتر سارا پارساخو مؤلف و محقق. خانم دکتر پارساخو همراه شما هستیم. در بخش قبلی از انواع نقد صحبت کردید.
بله،
بفرمایید.
از انواع نقد که بخوایم صحبت کنیم، اگر بخوایم انواعی رو که برشمردیم هر کدوم رو جدا جدا توضیح بدیم، خب خیلی وقت میگیره از ما. منتها به طور اجمال بگم که نقد ظاهری به ظاهر و صورت عینی اثر میپردازه و اصول و قواعد آثار رو آشکار میکنه. مثلا خیلی نقد ظاهری درباره تاریخ مثلا در من صحبت نمیکنه، یا درباره جنبه‌های روانشناسی مثلا در من صحبت نمیکنه، روی ظاهر اثر صحبت میکنه.
بله.
نقد فنی، فنی‌تر همونطور که از اسمش برمیاد، بررسی جوهر و درون مایه اثر با نقد فنی هست. کی میتونه نقد فنی داشته باشه؟ کدوم منتقد؟ اون منتقدی که اشراف به علوم معاصر داشته باشه، ضمن این که اشراف به علوم معاصر داره اشراف به علوم کهن هم داشته باشه، اون میتونه متن از نظر فنی تجزیه و تحلیل کنه. مثلا کتاب نفست المحصور زیدری، یا راحت الصدور راوندی، یا عتبت الکتابی جوینی که به بعض بخشاش به مرسلات سلجوقی میپردازه. این روی کسی میتونه نقد کنه که تسلط کامل روی نقد فنی داشته باشه. اگر متن فنی رو نتونه بازشناسی کنه، قطعاً ورود کردنش به حوزه فنی برای خودش و برای مخاطبش دردسر ساز میشه. بعد نقد معنایی رو داریم. در بحث معنایی مثل نقد ظاهری نیست که با ظاهر و صورت عینی اثر سرکار داشته باشه. اینجا بررسی محتوا، لایه لایه های محتوا رو ما در نقد معنایی داریم که معناشناس هست که واکاوی میکنه متن رو. نقد اخلاقی رو هم که جناب آقای خالصی توضیح دادن، نقد اجتماعی هم که تأثیر ادبیات بر جامعه رو بررسی میکنه و بررسی میکنه هر متنی آیا میتونه تأثیر داشته باشه بر جامعه یا نه. من مثلا روی نقد اخلاقی مثلا بوستان گلستان سعدی، اما برمیگردیم روی نقد اجتماعی، اونجا دیگه نمیتونیم بگیم که مثلا بحثای اخلاقی رو مد نظر داره، فراتر هست. باید کسی که نقد اجتماعی انجام میده قطعاً به اصول و قواعد جامعه شناسی تسلط کامل داشته باشه.
بله آقای خالصی، بررسی شما و نظر حضرت عالی بر این تقسیم بندی خانم دکتر چگونه است؟
ببینید این تقسیم بندی ها تقسیم بندی های رایج و درستی است. من عرض میکنم که در بعضی از نقد هایی که امروز نوشته میشه، چه بر آثار ادبی معاصر، آثار جدید و بعضن بر آثار ادبی کلاسیک، ما با چند نوع روی کرد، چند نوع نقد مواجهیم. یعنی نقد اخلاقی همراه فرض بفرمایید نقد ایدئولوژیک قرار بگیره. یه دوره هم بود، الان هم هست، الان کمتر شده البته در این سالها، یکی دو دهه پیش رایج بود که بر اساس یک سری آموزه ها و گزاره ها و باورداشت ها اثر ادبی و هنری مورد نقد قرار می گرفت. اینکه این اثر ادبی اون آموزه کهن و کلاسیک رو چگونه بازتاب میده. یه نکته هم هست، اینکه بعضی از این انواع نقد در یک جریانات اجتماعی متولد میشن. یعنی یه دهه ما میبینیم که مثلا ژاک لاکان وارد جامعه میشه، کتاباش ترجمه میشه، رویکردش مورد توجه قرار میگیره.
رویکرد لاکانی خودش یه مبحث جدا و مجزا و مستقل شد و مستقل معاصر.
از اونم یه دور، ولی مثلا فرض کنید 30 سال پیش اصلا این نوع رویکرد، نه فقط شخص ژاک لاکان، این نوع رویکرد نبود. یا نقد کهن الگویی، آرکیتایپا. کسی که میخواد نقد کهن الگویی بکنه، که الان خوشبختانه رواج فراوان پیدا کرده، ما الان در حوزه نقد ادبی با وفور رویکرد و منظر کهن الگویی مواجهیم، یعنی بر اساس نگاه یونگ بیشتر، با تمرکز بر یونگ و کمی هم فروید، زیگموند فروید، و
چون یونگ
اساطیر هنوز هم انگار در جامعه ما زنده هستند، نقد اساطیری که پیوند وسیقی هم با نقد کهن الگویی داره، اون هم رواج داره. میخوام بگم این نوع نقد ها وجود دارن، بعضیا در یک التهاب فرهنگی و ادبی به وجود میان، از بین میرن، بعضی ها ادامه دار هستن. اونهایی هم که حتی از بین میرن، اون نوع روی مثلا نقد ایدئولوژیک اگر بگیم از بین رفته یا داره از بین میره، اونها هم ذخایر و کلید واژه هاشون رو به انواع نقد ادبی دیگر انتقال دادن. یعنی ما اون تاثیر رو مثلا نقد ایدئولوژیک رو در نقد اخلاقی میبینیم، یعنی بر اساس همون معیارها باز میریم بوستان و گلستان رو مورد نقد و بررسی قرار
میدیم. یعنی برمیگردن به گذشته، طبقه بندی گذشته.
گاهی نقد ادبی روش علمی داره،
گفتن مثلا نقد ایدئولوژی، بیشتر ما در نقد سنتی بحث نقد ایدئولوژیک رو میبینیم، یواش یواش توی نقد معاصر این کم رنگ تر میشه، اون چیزی که من تحقیق کردم روش.
بله، منظور من از نقد ایدئولوژیک خانم دکتر اینه که بر اساس یک باورداشت‌هایی اثر هنری و ادبی که تولید شده به تازگی یا در سده‌های پیش تولید شده، بر اساس اون باورداشت‌ها، حافظ، چون مثال زدیم از حافظ، بهتره که از این شاعر ملیمون استفاده بکنیم. اگر در مورد ریا مثلا گفتیم، حافظ چقدر به معاد معتقد بوده. این نوع نقد ایدئولوژیک، یعنی شاعریست مال چند سده پیش، اما این بحث، این منظر، این دغدغه، این پرسش جدیده.
بله.
پاسخی که داده شده ممکنه خارج از حوزه نقد ایدئولوژیک قرار بگیره، وارد حوزه نقد فرمالیستی بشه و باده و معاد رو معنای دیگری.
وقتی فساد اخلاقی محتسب رو حافظ توی اشعارش منعکس میکنه،
بله،
حتی برمیگرده به نقد اخلاقی.
بله، نقد اخلاقی. به همین دلیل ما اینگونه نیست که نقد رو ببندیم، بگیم که این نقد فقط و فقط با رویکرد نقد اخلاقی یا ایدئولوژیک یا فردی یا تاریخی نوشته شده. بعضیا تلاش میکنن این کار رو بکنن.
بله.
اثر ادبی اثر توانایی، پرجوش و خروشه. ببینید ادبیات کلاسیک، باز میگم حافظ هر بیتش غزل معرفت دیگه.
بله.
اگر قرار هست که اونقدر متنوع باشه، رویکرد نقد ادبی هم باید متنوع باشه، ریویو نویسی که امروز رایج هست نباشه. Thank you.
در این برنامه داریم در مورد انواع نقد ادبی صحبت میکنیم. همونطور که هر دو بزرگوار هم گفتن گستردگی فراوانی داره. آقای خالصی، قدیمی ترین طبقه بندی موجود از انواع ادبی در نظریه ارسطو در کتاب پوئتیک دیده میشه. نظرتون چیه در مورد همون قدیمی ترین؟ آیا میشه به عنوان یه مرجع استفاده کرد؟ و حالا جدا از اون بینش و شهودی که منتقدان دارن بخوان برگردن و دسترسی به اون مرجع داشته باشن؟
ببینید، اسم برنامه ما بوتیقا پوئتیک که دقیقاً عنوان کتاب ارسطوست، یعنی ما نقد ادبی رو از این جهت حداقل در امر واژه میتونیم بگیم مدیون ارسطو هستیم و ارسطو بنیانگذار نقد ادبی به این معنای خاصی که حالا تو محافل علمی رایج هست. ما هم در برنامه گذشته بیشتر خانم دکتر البته تاکید داشتن و از یونان شروع کردن. ارسطو تقسیم بندی هایی که داره هنوز هم مورد استفاده قرار میگیره.
بله.
اما ما در برنامه گذشته هم با خانم دکتر هم کلام شدیم، بر تفاوت های نقد ادبی کلاسیک و کهن و معاصر تکیه کردیم. ارسطو و تفکیکی که ارسطو در فن شعر ارائه میده هنوز معتبره. به این دلیل بسیار ساده، شما کتاب نقد ادبی استاد زرین کوب رو که باز کنید با فن شعر ارسطو آغاز میکنه.
بله.
با
چون بیس و پایه نقد رو حساب میکنه ارسطو گذاشته.
بله. و بسیاری از منتقدان فاضل دیگر هنوز که هنوز هست با ارسطو آغاز میکنن بحث نقد ادبی
بر همون اساس کتاب پوئتیک.
اما خب خیلی گسترش داره.
بسیار
گسترش داره.
بله. وقت گفتگومون دیگه تمام شده. خانم دکتر، برای جمع‌بندی در خدمتتون هستیم اگر فرمایشی دارید.
من صحبت دیگه ندارم، فقط این که میخوام بدونیم که انواع نقد خیلی گسترده است. شاید ما اشاره کردیم آن چیزی که گفتیم میتونست خیلی گسترده‌تر باشه که ما مجالش رو نداریم.
بله، جناب خالصی همراه شما هستیم برای جمع‌بندی.
خواهش میکنم. بعضی از این انواع نقد هم که ذکر کردیم اسامی جدیدی دارن، مثلا نقد هرمنوتیکی. حالا نگفتیم ولی الان میگیم این نقد هرمنوتیکی به تعبیر همون تأویل هست که در ادبیات کلاسیک ما هم وجود داشته و میتونیم بگیم نماد برجسته و تأثیرگذار و سوزان اون عین القذات همدانی است. یعنی بعضی اسامی ما رو گول نزنن، گمراه نکنن. این نوع نقدها در ادبیات کلاسیک ما هم وجود داشته، نقدی که تأویل میکنه، روشی که مولانا در برابر احادیث پیامبر گرامی اسلام به کار میبره، نقد میکنه، اون نقد تأویلی است. حالا امروز بهش میگیم هرمنوتیکی. و نکته پایان اینه که نقد امروزه نسبت صورت و معنا رو لحاظ میکنه و این نسبت صورت و معنا رو در قیاس و در مواجهه با رویکردهای بسیار متفاوت از نقد ادبی کلاسیک.
بله، ممنونم ازتون جناب خالصی که دعوت ما رو پذیرفتید، در این برنامه حضور داشتید. خانم دکتر، از شما هم ممنون و سپاسگزارم که حضور داشتید در استودیو بوتیقا. با هر دو بزرگوار خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
درود بر شما، موفق باشید.
در این برنامه هم در مورد طبقه بندی نقد صحبت کردیم. نقد داره طبقه بندی های متعددیه که همیشه هم به روشنی و دقت تعریف نشده و در برخی مواقع این تقسیم بندی ها داره وجوه مشترک هم هستند. زمانی که به مطالعه انواع نقد میپردازیم مشاهده میکنیم که تعاریف ارائه شده از نقد گاهی دارای اشتراک و همپوشانی هست. ممنون و سپاسگزارم که شنونده این برنامه بوتیقا بودید. باز هم همراه شما هستیم با بوتیقای بعدی. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. تا بعد، خدا نگهدار.
اگر علاقمند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
صبحونه تکراری، اشتها نداری، خسته ای یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کره با حسن و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نوش، جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوبین، یک غذای کامل.
الکتریکی ها، با توجه به استقبال گسترده عموم مردم از لامپ های LED بروکس، گروه صنعتی بروکس از شما عزیزان دعوت می نماید به جمع توزیع کنندگان لامپ های LED بروکس بپیوندید. با ما تماس بگیرید. 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
حالتون، شامتون، خوابتون خوبه، با زیتون چین چین راز فاز تازه چیه؟ زیتون چین چین تن سلامت، یه هضم راحت، زیتون چین چین مهمونیتون میشه، مهمونیه بیشه، زیتون سفره چین چین همیشه.
شور و هیجان زندگی با زیتون چین چین.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
حوزه های علمیه، به خصوص حوزه علمیه قم، در هیچ دوره ای از تاریخ خود به قدر امروز مورد توجه افکار جهانی و انظار جهانی قرار نداشتند.
با یاری خداوند تبارک و تعالی و در ظل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، مرکز مدیریت حوزه های علمیه از بین برادران واجد شرایط جهت تحصیل در دوره های بلند مدت و سفیران هدایت ثبت نام می نماید. داوطلبان جهت دریافت اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی پذیرش.ismc.ir و یا مدارس علمیه سراسر کشور مراجعه نماید. مرکز مدیریت حوزه های علمیه.
خب دوستان عزیز، با افتخار میزبان شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ، راه های ارتباطی ما با شما خوبان شنونده شماره های 220-485-220-5880 و سامانه پیامکی 30558 که از این طریق میتونیم شنونده نظرهای متعالی شما گرامیان درباره برنامه های متنوع و مختلف شبکه فرهنگ باشیم. و اما در این فرصت نوبت میرسه به برنامه نگارخانه، کاری از گروه ادب و هنر.
نگارخانه.
به نام خدا، سلام.